ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان وارد پاریس شد. روسیه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را وتو کرد. 5 سناتور آمریکایی خواستار تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان در کرمانشاه شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. 2 هفته پس از آغاز بحران دیپلماتیک در لبنان، سعد حریری نخست وزیر مستعفی این کشور عربستان سعودی را ترک کرد و صبح شنبه وارد پاریس شد. شبکه‌های تلویزیونی لبنان تصاویری از سعد حریری را پخش کردند که از خودرو پیاده می‌شود و بدون حرف زدن با خبرنگاران به داخل خانه‌اش در پاریس می‌رود. همسر آقای حریری نیز همراه او بود، اما هیچ یک از 3 فرزند او در تصاویر دیده نمی‌شوند. سعد حریری قرار است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. آقای مکرون در تلاش است در بحران پیش آمده بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان مقام‌های سعودی را متهم کرده بود که سعد حریری را در بازداشت خود دارند و او نمی‌تواند تا بازگشت آقای حریری به بیروت استعفای او را بپذیرد. سعد حریری 2 هفته پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از مقام خود استعفا می‌کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. روسیه شامگاه جمعه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. ژاپن پیشنهاد کرده بود مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه به طور موقت برای 30 روز دیگر تمدید شود. اما با وجود رأی موافق 12 عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه این قطعنامه را وتو کرد. روسیه 1 روز پیشتر نیز قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید مأموریت این بازرسان را وتو کرده بود. روسیه گزارش 3 هفته پیش این بازرسان که حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون معرفی می‌کرد، مغرضانه خوانده بود. اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفت هدف روسیه این است که با ایجاد تعلل و منحرف کردن اذهان، تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را با شکست مواجه کند. 5 سناتور دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار تسهیل شرایط برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. نامه این سناتورها که روز جمعه منتشر شد با اشاره به تجارب قبلی در کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایرانی، خواستار کاهش محدودیت‌ها به منظور ارسال کمک به نهادهای غیر دولتی ایران شده است. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر نیز روز گذشته از آمادگی ایران برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت اعلام کرده بود ایران نیازی به کمک‌های بین‌المللی در زلزله اخیر ندارد. زمین لرزه 6 روز پیش در استان کرمانشاه بنابر اعلام اورژانس کشور 473 کشته بر جای گذاشت. نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی روز جمعه در حالی به کار خود در بن آلمان پایان داد که کشورهای شرکت کننده در این نشست بر عزمی جدی در مقابله با تغییرات جوی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست در مورد چگونگی حفظ تعهدات معاهده پاریس و راهکارها پس از خروج آمریکا از این معاهده گفتگو کردند. دونالد ترامپ وعده داده که این کشور از پیمان زیست محیطی پاریس خارج خواهد شد، زیرا این معاهده به گفته او به نفع آمریکا نیست. در نشست بن دست کم 15 کشور توافق کردند در 13 سال آینده تولید برق از زغال سنگ را متوقف کنند و این در حالی است که آمریکا، چین و آلمان در فهرست این کشورها نیستند. 23 اجلاس تغییرات اقلیمی به منظور هماهنگی برای نشست آتی سران محیط زیست کشورهای جهان از 16 تا 27 آبان ماه در شهر بن آلمان برگزار شد. با ادامه درگیری لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. محمد جواد ظریف روز جمعه با اعلام اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه‌ای داشته تأکید کرد که ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست، هرچند وی عربستان را به اقدامات خصمانه و جاهلانه علیه ایران متهم کرد. از دیگر سو عادل الجبیر نیز در مصاحبه با بی بی سی جهانی گفت سیاست عربستان پرهیز از جنگ است و این کشور نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این حال آقای جبیر تاکید کرده که سیاست کنونی ایران در منطقه باید متوقف شود. وزیر خارجه عربستان ایران را متهم کرده است که همیشه با تلاش برای صدور انقلاب به مناقشه دو کشور دامن زده است. تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله شیمیایی اخیر به فرودگاه ریاض که از یمن انجام گرفت بار دیگر شدت یافته است. ریاض تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است، مسئله‌ای که ایران قویاً آن را رد می‌کند. مقامات فرانسوی در روزهای اخیر مواضع متعددی درباره برنامه موشکی و نقش منطقه ایران در خاورمیانه بیان داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که ایران باید رفتار ستیزه جویانه به گفته او را در منطقه کاهش دهد و درباره برنامه موشکی بالستیک خود شفاف سازی کند. برای تحلیل در این باره همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا مصاحبه کرده است. مهرزاد بروجردی:
فکر میکنم از زمانی که آقای امانوئل ماکرون در 6 ماه پیش انتخاب شد به پست ریاست جمهوری، ایشون سعی کرده هم نقش خودشون رو و هم نقش کشور فرانسه رو پررنگ‌تر بکنن در معادلات سیاسی که در خاورمیانه هست، و این موضع‌گیریشون رو چه در مسئله موشک‌های ایران دارن مطرح میکنن و چه هم در رابطه با مسئله سعد حریری و آینده ایشون در لبنان و دعوتی که ازشون کردن که به فرانسه برن.
واکنش ایران به این بازی منطقه فرانسه تا کنون چگونه بوده؟
ببینید، همونجوری که انتظار می‌رفت پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران قابل انتظار بود که حرف فرانسه رو نسبت به اینکه اعمال ایران سلطه طلبانه بوده در منطقه رو قبول نکنه. فکر می‌کنم که دولت ایران احتمالاً منتظر این هم خواهد بود که ببینه موضع فرانسه در قبال تحولات آتی لبنان، کشوری که پیوندهای تاریخی طولانی مدتی فرانسه با اون داره، چه خواهد بود. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال فرانسوی‌ها علاقمند هستند که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با عربستان به خاطر مناسبات اقتصادی که با هر دو کشور دارن، هر جا که میرن، به هر پایتختی که میرن، حرف‌هایی که خوشایند رهبران اون کشور باشه رو میزنن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. 2 سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
خب به عربستان شما اشاره کردین، واکنش مقامات این کشور رو به تحرک دیپلماتیک فرانسه چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم وقتی که شما به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان نگاه میکنین که میگه که حرفایی که ما در رابطه با ایران داریم میزنیم امریکا، انگلیس و فرانسه هم دارن تکرار میکنن، این به معنی این هست که عربستان از موضع‌گیری فرانسه در قبال ایران استقبال کرده و حرفی هم که زده شده نسبت به اینکه رفتار ایران سلطه‌جویانه است کاملا تطبیق داره با حرفایی که عربستان میزنه در این مورد.
اما در نهایت آمریکا، مقامات آمریکایی به تحرکات اخیر فرانسه در قبال ایران و منطقه خاورمیانه چه واکنشی داشتن؟
فرانسه سعی کرده از زمانی که آقای مکرون سر کار اومدن، سعی کرده موضع خودش رو به آمریکا نزدیک‌تر بکنه و همون هم کما اینکه دیدیم که گفتن که اگرچه برجام سر جاش هست، ولی در رابطه با مسئله موشکی ایران باید مذاکره بکنیم، که این یک سیگنالی بود به امریکا برای نزدیکتر شدن به مواضع اونها. بنابراین من فکر میکنم امریکا از مواضع فرانسه تا زمانی که واقعا مزاحمت جدی دیپلماتیکی برای امریکا ایجاد نکنه، چه در رابطه با لبنان، چه در رابطه با مسئله قطر و چه در رابطه با مسئله موشک ایران، حمایت خواهد کرد. ولی به هر حال امریکا علاقمند هم نیست که بذارن آقای مکرون نقش اول رو در این بازی یا این فیلم سیاسی منطقه ایشون بخوام بازی بود.
تحلیل مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن در آمریکا رو در ارتباط با تحولات اخیر در رابطه درباره برنامه موشک ایران با هم شنیدیم.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
در دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده،
چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سال‌هایی که اینا زمام امور در دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
و در ادامه همراه با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یک قسمت تازه از سری برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 55 ساله است که در سقز زندگی می کند، اما همکنون روزگار خود را در زندان این شهر می گذراند. 9 سال زندان حکمی بود که در دادگاه انقلاب سقز برای او صادر شد، اما این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال کاهش یافت. محمود صالحی فعال کارگری، همسر و پدر 2 فرزند است. خانواده‌اش می‌گویند او در تمام طول زندگیش همواره در تلاش برای احقاق حقوق صنفی کارگران بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته، اما حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او سالها پیش به حرفه نانوایی مشغول بود و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران خباز بود. سپس با تعدادی از دوستان خود شرکت تعاونی مسکن دخانیات و خباز را تأسیس کرد تا شاید بتواند گوشه ای از مشکلات مربوط به مسکن کارگران شهر سقز را حل کند. این عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در 39 سال گذشته 8 بار به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در تجمع صنفی یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده، اما محکومیت اخیرش مربوط به آخرین پرونده اوست که پس از بازداشتش در روز جهانی کارگر در سال 94 برایش تشکیل شد. بازداشتی که 1 ماه به طول انجامید و به گفته خانوادهش همین بازداشت بود که موجب وخامت وضعیت جسمی او و در نهایت از کار افتادن کلیه هایش شد. محمود صالحی پیش از بازداشتش در سال 94 ناراحتی کلیه داشت، اما این بیماری با مصرف دارو تحت کنترل بود تا اینکه در بازداشتگاه اطلاعات اصرار خانواده برای رساندن داروهایش به او برای چند روزی بی نتیجه ماند و آنطور که فرزندش میگوید عدم دسترسی او به داروهایش باعث شد که کلیه های این فعال کارگری برای همیشه از کار بیفتند و کارش به دیالیز بکشد. انجام دیالیز برای او از همان زمان بازداشت آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. محمود صالحی روز 6 آبان ماه پس از انجام دیالیز در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و با وجود بیماریش باید تا 1 سال دیگر هم در زندان بماند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها در ساعت 2:30 پخش خواهد شد.